ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقام‌های امنیتی تونس 3 نفر را به ظن ارتباط با انیس آمری، عامل حمله برلین، بازداشت کردند. کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به نامه ایران 21 دی ماه تشکیل می‌شود. و قیمت دلار در ایران به 4040 تومان رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مقام‌های امنیتی تونس 3 نفر را به ظن ارتباط با انیس آمری، عامل حمله برلین، بازداشت کردند. یکی از افراد بازداشت شده برادرزاده 18 ساله انیس آمری است. وزارت کشور تونس در بیانیه‌ای افراد بازداشت شده را اعضای هسته تروریستی مرتبط با انیس آمری معرفی کردند. در این بیانیه گفته شده که انیس آمری به برادرزاده‌اش پول فرستاده تا به او در اروپا ملحق شود. این 3 نفر در وسلاتیه، شهر زادگاه انیس آمری، بازداشت شدند. انیس آمری دوشنبه هفته گذشته با ربودن یک کامیون و راندن آن به داخل یک بازارچه کریسمس در شهر برلین در پایتخت آلمان باعث مرگ 12 نفر و زخمی کردن 48 نفر دیگر شد. او روز شنبه در میلان به دنبال درگیری با پلیس ایتالیا کشته شد. ویدیویی از او با رهبر گروه حکومت اسلامی ابوبکر البغدادی منتشر شده که با او اعلام بیعت می‌کند. این ویدیو را گروه داعش منتشر کرده است. کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به شکایت ایران روز 21 دی ماه در وین، پایتخت اتریش، تشکیل جلسه خواهد داد. در بیانیه اتحادیه اروپا گفته شده که این جلسه برای بررسی نحوه اجرای توافق هسته‌ای و نیز رسیدگی به موضوعی که در نامه محمد جواد ظریف مطرح شده تشکیل خواهد شد. اشاره اتحادیه اروپا به نامه ای است که وزیر خارجه ایران هفته گذشته به عنوان شکایت از نقض برجام به فدریکا موگرنی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشت. تهران تصویب تحریم‌های 10 ساله ایران از سوی کنگره آمریکا را نقض برجام می‌داند، اما آمریکا تصویب این تحریم‌ها را نقض برجام نمی‌داند. اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه تصریح کرده است که عملیات ارتش ترکیه به همراه شورشیان سوری برای تصرف کامل شهر الباب سوریه تقریبا تکمیل شده است. به گزارش خبرگزاری ها، رجب طیب اردوغان که در ازمیر سخنرانی می کرد اظهار داشت که نیروهای ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی نیروهای ارتش ترکیه به زودی عملیات شهر الباب را نهایی می کند. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر آخرین تحولات در سوریه. سلام ایلیا، با همین وضعیت شهر الباب شروع کنیم. وضعیت الان در اونجا چطور هست؟ بالاخره در خبرها اومده بود که شهر به طور کامل به تصرف نیروهای ارتش آزاد در اومده. در برخی خبرها هم اومده که کاملا این معاصره، این تصرف کامل نشده.
رضا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. هنوز خبری نیست که تأکید کنه شهر الباب به طور کامل کنترل نیروهای ارتش آزاد سوریه در اومده باشه. منبع مستقلی خبر رو نداده تا اینجای کار، اما درگیری های شب گذشته رضا بسیار شدید بوده. در درگیری های شب گذشته تا صبح امروز دست کم 68 تا 69 تن از شبه نظامیان گروه داعش کشته شدن، به علاوه اینکه یک بیمارستان در غرب الباب که در تصرف داعش بود به کنترل نیروهای ارتش آزاد سوریه در اومد و به طور کامل پاکسازی شد. این به معنی یک پیشروی بزرگ در داخل شهر هست، وقتی که بتونن نیروهای ارتش آزاد به یک یا چند ساختمون رو پاکسازی کنن. اما تا چه میزان امروز پیش رفتن هنوز مشخص نیست. جنگنده های ارتش ترکیه هم بمباران کردن مناطقی رو که به کنترل خودشون در آوردن، منطقه تحت تصرف داعش رو بمباران کردن. این بمباران ها تلفات زیادی به شبه نظامیان وارد کرد. البته ارتش ترکیه گفته که 3 تن از نیروهاش توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همون داعش اسیر شدن. هنوز مشخص نیست زمان این اسارت کی هست. البته روز گذشته گروه داعش ویدیویی رو منتشر کرد که مدعی هست 2 تن از نیروهای ارتش ترکیه رو سوزونده. هنوز مشخص نیست آیا این 2 ارتباطی دارن با کسانی که ارتش ترکیه اعلام کرده دستگیر شدن توسط داعش یا نه.
الان ایلیا، وضعیت در حلب چطور هست بعد از خروج مخالفان مسلح از شرق این شهر؟
در حقیقت رضا برخی درگیری ها از سر گرفته شده. درگیری ها بیشتر به صورت بمباران و شلیک خمپاره هست. نیروی هوایی سوریه مناطق تحت کنترل مخالفان در استان حلب رو، یعنی در حومه غربی، جنوب غربی و جنوبی بمباران کردن. این خبر رو دیدبان حقوق بشر سوریه هم تایید کرده، اما نگفته که آیا خسارت و تلفاتی در پی داشته این بمباران ها یا نه. نیروهای مخالفان هم مناطقی در داخل شهر حلب، در غرب حلب رو بمباران کردن، به ویژه در جنوب غرب شهر رو. این بمباران ها به کشته شدن دست کم 6 نفر انجامیده که 2 تن از اونها کودک هستند.
ایلیا، در همین بحبوحه درگیری های شدید در خبرها داشتیم که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یک فراخوان برای گفتگو با مخالفان داده. دقیقا مخاطبش چه گروهی هستند؟
همیشه نظام سوریه اعلام آمادگی کرده برای مذاکره با مخالفان، اما همیشه این مسئله رو تکرار میکنه، با اپوزیسیون ملی مذاکره میکنه. تا الان با مخالفانی که در پی سرنگونی نظام هستن مذاکره ای نشده، اما این بار شاید شرایط فرق کنه. این آتش‌بسی که بهش دست یافتن در حلب در مذاکره مستقیم با گروه احرار و شام بود، یکی از گروه‌هایی که خواهان سرنگونی نظام بشار اسد هست. آقای اسد اشاره کرده به 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه و گفته اونها آماده هستند که مذاکرات رو در قزاقستان ادامه بدن، مذاکراتی که آغاز شده بود برای حلب. هنوز واکنش هایی از مخالفان ما درباره این اعلام آمادگی و این فراخوان نداریم، اما اسد تاکید میکنه که عقب نشینی مخالفان از حلب میتونه زمین ساز گفتگوهای فراگیرتر باشه.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ایران، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه با انتقاد از عربستان سعودی و اسرائیل این کشورها را متهم کرد که به گفته او با برقراری تماس با یکدیگر به دنبال ایجاد ناامنی در ایران هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری توضیحی درباره این تماس‌ها نداده است. مقام‌های نظامی ایران در ماه‌های اخیر بارها عربستان سعودی را به ایجاد ناامنی در ایران متهم کردند. عربستان اما این اتهام‌ها را رد کرده است. فرمانده سپاه پاسداران ایران در بخش دیگری از اظهاراتش در روز شنبه خطاب به ماموران سپاه گفت نباید به بهانه تأمین امنیت در مردم نارضایتی ایجاد کرد. و قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران بعد از ظهر روز شنبه به رقم بی سابقه 44040 تومان رسید. خبرگزاری فارس با اعلام این قیمت از کم سابقه بودن افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران خبر داده. 4040 تومان بالاترین میزان ثبت شده تاکنون برای برابری ریال ایران با دلار آمریکا محسوب می شود. افزایش قیمت دلار در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی ایران روز شنبه در اطلاعیه‌ای خبر داد که بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی می توانند به نرخ بازار آزاد اقدام به خرید و فروش ارز کنند. و پس از توقف طولانی مدت گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان و به دنبال آن پافشاری اسرائیل بر ادامه شهرک‌سازی در مناطق مورد مناقشه دو طرف، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل رأی به توقف این ساخت و سازها داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه ای خواهان توقف فوری شهرک‌سازی های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطینی شده است و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش گفته است که کشورش خود را ملزم به رعایت این قطعنامه نمی‌داند. این قطعنامه روز جمعه با 14 رأی مثبت به تصویب رسید و همونطور که پیش بینی می‌شد، آمریکا با رأی ممتنع خود راه را برای تصویب این قطعنامه باز کرد. تصویب این قطعنامه واکنش‌های گسترده‌ای را در آمریکا و اسرائیل در پی داشته است. اسرائیل از دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به دلیل وتو نکردن این قطعنامه به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در بیانیه اعلام کرده است اسرائیل این قطعنامه را که ضد اسرائیلی تلقی کرده رد می‌کند و خود را ملزم به رعایت مفاد آن نمی‌داند. دفتر نخست وزیر اسرائیل تصریح کرده است دولت اوباما نه تنها از اسرائیل در مقابل این باند محافظت نکرد، بلکه پشت پرده نیز با آنها تبانی کرده بود. این بیانیه تأکید کرده است اسرائیل در انتظار همکاری با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب و همه دوستان خود در کنگره اعم از جمهوری خواه و دموکرات است تا پیامدهای منفی این قطعنامه به گفته این بیانیه بی اساس را بی اثر کند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در تشریح علت رأی ممتنع آمریکا به این قطعنامه سازمان ملل و میزان الزام آور بودن آن به رادیو فردا میگوید
آقای اوباما موقعی که به قدرت رسید شعارها و قول و قرارهای بسیاری رو مطرح کرد که ظرف این 8 سال نتونسته بهشون جامعه عمل بپوشونه و به نظر میاد که در این ماهای آخر با برخی اقدامات خواسته به اصطلاح جبران مافات بکنه و بیش از پیش چهره مثبت‌تری در کنار برخی دستاورده که ترسو بین میل داشته از خودش به جا بذاره. اینها یک طرف و اینی که اصولا رابطه دولت اوباما با دولت نتانیاهو هم در تمام این مدت به خصوص در 4 سال دوم تنش‌آلود بوده. خب آقای کری 13 ماه تمام تلاش کرد که مذاکرات صلح به جریان بیفته و توافق بین اسرائیل و فلسطین حاصل بشه که بعداً تلویحاً و آشکارا اعلام کرد که به خاطر زیاد خواهی‌های اسرائیل این مذاکرات به شکست انجامیده. دولت آمریکا پیش از پیش تاکید داشته که بدون توقف شهرک‌سازی‌ها روند صلح در خاورمیانه قفل میشه و نمیشه کاری انجام داد. ما می‌دونیم که خب اسرائیل قطعنامه‌های اساسی‌تر 242 181 سازمان ملل هم که ناظر بر تشکیل کشور فلسطینی یا خروج اسرائیل از اراضی اشغال شده 1967 اینها رو هیچ وقت اسرائیل عملی نکرده. تمام این مدت هم می‌بینیم که اصلاً وقتی نگذشته اسرائیل.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت شهرک‌سازی‌های اسرائیل در حالی با رأی ممتنع آمریکا به تصویب رسیده است که دونالد ترامپ در یک پیام توییتری به آن واکنش نشان داده و نوشته است همه چیز از 20 ژانویه اول بهمن ماه زمانی که او قدرت را در دست می‌گیرد متفاوت خواهد بود. شماری از جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا نیز این قطعنامه را محکوم کرده اند و رویکرد آمریکا در این خصوص را مورد سرزنش قرار داده اند. در همین زمینه پول رایان رئیس مجلس نمایندگان گفته است که این اقدام کاملا شرم‌آور و ضربه‌ای به روند صلح است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای از اقدام واشنگتن در عدم وتوی قطعنامه علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در مناطق اشغالی دفاع کرد. جان کری در این بیانیه گفته است اقدام امروز آمریکا برای تحقق یک هدف اساسی بود، هدفی که امکان راه حل تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین را حفظ کند. جان کری گفته است که همه مفاد این قطعنامه را تایید نمی‌کند، اما این قطعنامه به درستی خشونت، تحریک و ساخت و ساز شهرک‌ها از سوی هر دو طرف را محکوم می‌کند و بر راه حل تشکیل دو دولت تاکید دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز پیش از این در 30 شهریور ماه طی آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل موضع مشابهی را اتخاذ کرده و گفته بود
اگر فلسطینیان از تحریک خشونت دست بکشند و مشروعیت اسرائیل را بپذیرند و اسرائیل نیز بفهمد که نمیتواند تا ابد سرزمین فلسطینیان را اشغال کند، این برای هر دو طرف بهتر خواهد بود.
اسرائیل recognizes that it cannot permanently occupy and settle Palestinian land.
قطعنامه سازمان ملل هشدار داده است که گسترش شهرک‌سازی های اسرائیل به طور مداوم در حال از بین بردن راه حل تشکیل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی در کنار یکدیگر است و به دنبال جا انداختن راه حل یک دولت به عنوان واقعیت است. این قطعنامه همچنین از اسرائیل می‌خواهد فوراً و به طور کامل شهرک‌سازی های اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین از جمله شرق اورشلیم بیت المقدس را متوقف کند. قطعنامه بار دیگر بر موضع سازمان ملل در خصوص شهرک‌سازی در اراضی که پس از سال 1967 در کرانه باختری و شرق اورشلیم تصرف شده تأکید کرده و وجود چنین شهرک‌هایی را غیرقانونی دانسته است.
تصویب قطعنامه‌ای در نقد وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه.
ادامه بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران.
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از 2 سال پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
هومن مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.